أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسيدين به باب الصلاة على النبي محمد و أهل بيته عليهم السلام در مباحث ادامه مباحث کتاب الدعا از کتاب اصول کافی، رسیدیم به این بابی که مربوط هست به صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر اکرم علیهم السلام، و روایات این باب رو قرار شد بخونیم. نکاتی به عنوان مقدمه عرض شد، نکات دیگری هم باید هنوز به عنوان مقدمه بیان بشه تا انشالله مطالب رو بتونیم بهتر و کاملتر متوجه بشیم. نکته اول این هست که مثل همه ابواب دیگه، قصد ما، یادمون باشه، قصد ما در این کتاب پرداختن به همه جزئیات و مطالب و اطراف نیست، الا اینکه گاهی اهم مطالبی باشه اشاره میشه، مطالب خیلی مهمی باشه که حیف باشه اونها مطرح میشه، و الا بنامون به پرداختن به جزئیات نیست، و الا در ارتباط با لفظ خود صلات که دقیقاً به لحاظ لغوی به چه معنا هست، از ماده سلیه گرفته شده یا سلوه گرفته شده، و هر کدوم از این مواد چه معانی دارن، و رابطه این صلات با صلات به معنای نماز چطور هست، و رابطهش با صلات به معنای دعا چی هست، و اینها بحث‌های مفصلی شده که ما اینجا وارد به اون مسائل نمیشیم. کلیاتی در ارتباط با روایت بیان میشه و رد میشیم. این یکی از مطالب از مقدمات و نکات هست. مطلب دوم این هست که اهل علم و کسانی که زبان عربی میدونن رو توصیه میکنن به این که این باب رو با شرح مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول مطالعه کنن. این باب رو مرحوم علامه مجلسی طوری توضیح فرمودن که حالا به نظر قاصر حقیر حالت درسی داره، یعنی قابلیت کاملا مباحثه و مطالعه دقیق و حتی تدریس داره، مشتمل بر نکات زیادی هست که طبعا ما در این جلسات همه اون نکات رو مطرح نخواهیم کرد و بسیاریش خواهد موند، ولی حیف اگر کسی علاقمند هست. این باب رو ایشون خیلی خوب و جامع و پرمطلب توضیح فرمودن. البته به بعضی از نکات خواهیم پرداخت. نکته بعدی که در این باب باید مطرح بشه یه قاعده کلی هست، و اون قاعده کلی اینه که صلوات بر پیغمبر اکرم بدون اهل بیت بی‌معناست، چنین چیزی معنا نداره. یعنی چی این مطلب؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کسی معتقد باشد، یعنی اظهار کند یا اینطور گمان کند که من معتقد هستم به پیغمبر اکرم و برای پیغمبر اکرم چنین و چنان از مقامات قائل هستم، اما برای اهل بیت نه، و با چنین اعتقادی صلوات به پیغمبر اکرم بفرستد، این صلوات اصلا مورد پذیرش نیست و این موجب وبال و حسرت و حجتی بر علیه خود اون فرد خواهد شد. باید فرد به لحاظ اعتقادی بین پیغمبر و اهل بیت فرقی نبیند الا نبوت. در مقامات و فضائل و کرامات فرقی بین پیغمبر اکرم و اهل بیت نیست مگر نبوت، که حالا البته در همون نبوت بسیاری مطالب هست، ولی بالاخره جمعی مقامات رو دارن، از وجوب اطاعت، از امامت، از وساطت فیض، از شفاعت و از علم و قدرت و معجزات و سایر مطالب. پس اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد که پیغمبر اکرم از اهل بیت جدا هستند و به این معنا جدا بکند و فقط بر پیغمبر صلوات بفرستد، این صلوات مورد پذیرش نیست. اگر کسی معتقد باشد به این که پیغمبر اکرم حسابشون از اهل بیت جدا هست و اهل بیت مثل سایر امت هستند، مثل بقیه مؤمنین، مثل بقیه مسلمانان هستند، حالا نهایتاً از نسل پیغمبرن یا مثلا با تقواتر هستن یا در بعضی علوم عالمتر هستن، مثل تفکری که مخالفین شیعه دارن، با این نگاه صلوات بفرسته به پیغمبر و اسم اهل بیت پیغمبر را هم بیاورد، یعنی بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، باز همین صلوات ازش قبول نیست اساسا، چون عملا این صلوات صلواتی که خدا و رسولش دستور دادن نیست، یعنی حتی اگر ذکر آل محمد را هم بکند، اما در اعتقاد آل محمد را از محمد جدا ببیند، باز هم این صلوات نیست. لذا شاید به روایاتی هم داریم و دستورایی هم داریم، حالا باز عرض کردم وارد تفاصیل و جزئیاتش نمیشم. لذا خوب هست حتی انسان در لفظ هم جدایی نیندازد، یعنی نگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه، اینطور انسان میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی محمد و آل محمد رو به هم متصل کنه حتی در مقام گفتار، تا اینکه ظاهر و باطن با هم تطابق پیدا کنه، غیب انسان و باطن انسان با ظاهر انسان و لفظ انسان با هم یگانه بشه. یا اینطور نگه که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یعنی بین پیغمبر اکرم و بین آل محمد یک علا فاصله نیندازد، که اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته یا آل محمد، به این مقدار فاصله نندازه. در بعضی روایات هم وارد شده که مثلا لا تفرقوا بینی و بین آلی به علا، حالا بعضی هم به علی خوندن بعضی هم به علا خوندن، هر دوش هم میتونه درست باشه. بین من و بین آل من به علا فاصله نندازید، یعنی وقتی میخواید صلوات بفرستید نگید علا آل محمد. خب البته در بعضی از صلوات ها در ادعیه اینا داریم که و علا آل محمد داره، اون علا عرض کردم میزان اعتقاد گوینده هست، اون علا ناظر به این هست که همون جدایی مقام نبوت رو میخواد بیان کنه، یعنی با این که ما در همه مقامات اهل بیت پیغمبر را با پیغمبر یگانه میبینیم، اما در این حال فضیلت پیغمبر اکرم سر جای خودشون محفوظ هست، برتری پیغمبر و مقام پیغمبر اکرم سر جاش محفوظ هست، لذا علا میاریم به این نگاه. اما اگه کسی بخواد از باب بی‌اعتنایی و از باب جدایی انداختن بین پیغمبر و اهل بیت علا بیاره یا محمد را از آل محمد جدا کنه به اون نحوی که گفتم، که مثلا بگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقف کنه و بعد واو عطف رو مطرح کنه، خب این مناسب نیست و این صلوات قابل قبول نخواهد بود. اما اگر شیعه باشه، اعتقاد به همه مقامات داشته باشد، این علل قاعده این شیعه نوعاً صلوات را بدون آل محمد نخواهد فرستاد، اما ممکن هست در حالاتی در شرایطی که متوسل خاص به پیغمبر اکرم هست، خب صلوات فقط بر پیغمبر بفرسته. این چون در باطن خودش و در اعتقاد خودش پیغمبر را از اهل بیت جدا نمی بیند و امیرالمومنین را نفس رسول الله می داند و اهل بیت را نفس رسول الله می داند، طبق آیه مبارکه مباهله و سایر آیات که انفسنا و انفسکم، این در درون خودش عملا صلوات به پیغمبر که میفرستد به آل پیغمبر هم به لحاظ اعتقادی داره میفرسته، ولی در مقام لفظ الان چون متوسل و متوجه هست خواستن به شخص پیغمبر اکرم، خب صلوات به پیغمبر میفرسته فقط. مثل اینکه کسی وارد بشه به پیغمبر اکرم بگه السلام علیک یا رسول الله، خب طبیعتا در مقام جسمانی بدنی مقام تفصیل و جدایی اهل بیت است، اونجا خب بدن پیغمبر اکرم متشخص و متعین هست، این فردم توجه نداره که قصد نفی اهل بیت رو نداره، متوجه به پیغمبر است، میگه اللهم میگه السلام علیک ایها النبی مثلا، یا السلام علیک یا رسول الله. اینجا هم اگه فرد توی حالی هست که متوجه شخص پیغمبر هست و توجه به سایر اهل بیت نداره، ولی اعتقادش این هست که اهل بیت با پیغمبر یک حقیقت هستند، در یک چنین شرایطی اگر فرد صلوات خاص به پیغمبر اکرم بفرسته اشکال نداره، ولی شیعه نوعاً به طور کل متوجه اهل بیت و پیغمبر است. گفتیم ادعیه هم پر هست از اینکه صلوات با آل محمد ذکر شده. پس این همراهی با آل محمد که در روایات همین 6 این باب و 10 این باب هست خواهیم رسید، مراد صرفاً ذکر لسانی نیست که پیغمبر فرمودن هر کس بر من صلوات بفرسته بر آل من نفرسته، این صرفاً لسانی نیست، یعنی اون بیان اعتقادی و اون حال درون مسئله است، ولی گفتیم اون حال درون نوعاً در مقام زبان و لفظ با آل محمد با هم بیان میشه، یعنی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر با هم بیان میشن. لذا ممکنه سنی باشه صلوات بفرسته، مخالف اهل بیت باشه صلوات بفرسته، حتی آل محمد را هم ذکر بکند، این صلواتش صلوات حساب نمیشود، چون صرف ذکر لسانی که با لسان و زبان انسان آل محمد را کنار محمد بیاورد، این صلوات را صلوات نمی کند، بلکه یه اعتقاد می خواهد. و چه بسا ممکنه شیعه ای باشه که صلوات فقط به پیغمبر بفرسته، گاهی به جهت توجه به شخص پیغمبر اکرم و به لحاظ ذکر لسانی و در بیان و زبان نام آل محمد را نیاورده باشد، اما این فرد در این حال صلواتش صلوات است و همون صلواتش به پیغمبر اکرم محسوب خواهد شد. لذا در بعضی از روایات که داره من صلا علیه نداره عالی، فقط داره هر کس صلوات بر من پیغمبر بفرستد. این ناظر به شیعیان هست، یعنی شیعیانی که معتقد هستند به امامت اهل بیت، به ولایت اهل بیت، به یگانگی اهل بیت با پیغمبر اکرم. اینها اگر در مقام توجه به شخص من، در مقام تعین من، تشخص من، جدایی من از سایر اهل بیت فقط به من صلوات بفرستن، خدا به اونها صلوات میفرسته، یعنی صلواتشون قبول میشه، چون به لحاظ باطن همراهی است. پس ملاک اصلا در صلوات به طور کلی اللهم صل علی محمد و آل محمد بیان همراهی درونی و باطنی با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است. خب اینم یک نکته که ما خیلی سریع و حضور شما عرض کنم که فهرستوار و فشرده گفتیم. نکته بعدی که شاید نکته چهارمه یا سوم این جلسه باشه، به طور کلی حواسمون باشه صلوات جنبه ولایت، محبت، مودت، دوستی، جذب، کشش، جمال اینها رو داره و این همه فضیلت داره. در اون طرفش هم لعن همینطور فضیلت هایی رو داره، منتها لعن حالت چی هست؟ حالت دفع و ترد و براءت و بیزاری و نفی و اینها هست. توجه می‌کنید؟ مثل لا اله الا الله که با لا اله شروع می شود، نفی می شود اله ها، بعد از الا الله ثابت می شود. در اینجا در مقام ولایت هم همینه، در مقام توحید نفی شرک و نفی کفر و اینها هست، اثبات توحید هست. در مقام ولایت هم نفی شریک و نفی مدعی و نفی دروغین، افراد دروغین و اینها هست، و اثبات امام حق و ولی حقیقی خدا هست. لذا صلوات تمام این فضایلی که برای صلوات هست چه بسا بشه ثابت کرد که برای لعن هم هست. مثل روایاتی که مثلا داریم میتونه برای این موضوع بسا به عنوان مستند قرار بگیره، روایاتی که فرمود مثلا کمال الدین ولایتنا ول براءت من اعدائنا. کمال الدین به این است که شما هم ولایت داشته باشی هم براءت، و خداوند ایمان عبدی را قبول نمی کند کسی ایمان داشته باشد به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مگر به این که براءت بجاید از دشمنان اهل بیت. پس به طور کلی اصلا لعن یک حالت مکمل صلواته. لذا اگر کسی در مقام اعتقادش، باز همون نکته که در مورد محمد و آل محمد گفتیم صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد صلوات و لعن هم هست، اگه فردی در درونشون حال لعن و براءت رو داره، حالا والا در زبان لعن رو به صلوات نچسبوند و بیان نکرد، این صلواتش قبوله. اما اگه در درونش اعتقاد به تمام فضائل و مقامات اهل بیت داشته باشه اما براءت نداشته باشه از دشمنان اهل بیت که بودن بعضی‌ها در طول تاریخ، هنوزم هستن، اهل بیت پیغمبر و پیغمبر رو دوست دارن و قبول دارن و واجب الاطاعه هم حتی میدانن، اما دشمنان اهل بیت هم دوست دارن، این فرد حتی در زبانش صلوات هم بفرسته زیاد هم بفرسته مورد قبول قرار نمیگیرد. پس صلوات از کسی قرار مورد قبول قرار میگیرد که این در درونش هم تولی داشته باشد هم تبری. حالا تولی رو با صلوات آشکار میکنه، تبری رو با ولعن اعدائهم اجمعین مثلا، یا با صیغه های مختلف و الفاظ مختلف. و لذا بهتر هست که باز صلوات باز با لعن فرستاده بشه. حتی در نماز هم این استحباب هست، به نیت ذکر مطلق میشه گفت که صلوات ها رو با لعن انسان سعی کنه عادت کنه بفرسته. پس نکته بعدی هم ارتباط لعن با صلوات بود. نکته بعدی بعد توحیدی ولایی صلوات هست که بسیار بسیار مهم هست. حالا این نکات زیادی داره چون بسیارش بیان شده، ما دیگه فعلا واردش نمیشیم. اجمالا شما بدونید که این اللهم صل علی محمد و آل محمد در روایات داره که این تعدل و اندالله، شاید در همین باب کافی هست که برسیم، تعدل و اندالله از تسبیح و تحلیل و تکبیر، یعنی با ارکان توحید این ذکر چی هست؟ تطابق داره. این ذکری که درش محور این ذکر صلوات مشخص است که چی هست؟ محمد و آل محمد است، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد. ملاک اظهار محبت به اهل بیت است. درسته حالا اللهم داره، درسته که اقرار به قدرت خدا است، اقرار به عدل خدا است، اقرار به امور مختلف اعتقادی در صلوات است، اما بالاخره محوریت ذکر صلوات ولایت اهل بیت است. خب این ذکری که محور درش ولایت اهل بیت است، چرا در بیان اهل بیت معادل گرفته شده و مساوی گرفته شده با تسبیح و تحلیل و تکبیر، یعنی با سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی سه ذکر توحیدی. این در حقیقت یکی از اسرار صلوات هست که یعنی میخواد بفرماد، حالا خواهیم رسید به بیانات علامه مجلسی رحمت الله علیه هم، میخواد بفرماد که آقا اصلا شما حظتون از توحید، حظتون از ولایت هست، یعنی به اندازه ای که از ولایت محظوظ میشوید، بهرمند میشوید، از توحید بهرمند میشید. نور توحید هم هر مقداری به شما برسه، از اضافی انوار اهل بیت چیزی به شما میرسه. لذا فی الواقع موحد حقیقی در عالم تسبیح گوی حقیقی، تکبیر گوی حقیقی، لا اله الا الله گوی حقیقی که واقعا میتونه این ذکر رو بگه، اهل بیتن. شما هم اگه تسبیحی میگید یه زیادی فاضلی شعاعی از نور تکبیر اونها به شما میرسه که شما هم میتونید تکبیری به اندازه معرفت خودتون بگید. ولی تکبیرهای ما فی الواقع چی هست؟ شرکه. فی الواقع اگه توضیحش بدیم اون توحیدی که داریم، چه بسا منجر به شرک و کفر امثال اینجور بشه، اینجور مسائل بشه. همینطور تسبیح ما، همینطور حمد ما، همینطور همه امور ما. ولی خب بالاخره چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیشتر از وسع ممکن نمیتونیم خدا رو عبادت کنیم. به همین اندازه ای که معرفتی، عملی، عبادتی از ما سر میزنه، همین مقدار جهت خیرش، جهت درستش که قطعا جهت درستی درش هست، بالاخره شرک مطلق که نیست که، خب اون جهت درستش همون از شعاع عبادات و نور اهل بیت هست. یعنی این صلوات میخواد بفرماد که شما هر حظی از توحید دارید، هر حظی از هر فیضی دارید، به وساطت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و از اضافه نور اونها به شما میرسد. این هم یک نکته که توجه به بعد توحیدی ولایی، یعنی امتزاج و اختلاط بین، همونطور که در لفظ هم الله آمده هم محمد و آل محمد، همینطور در حقیقت هم آنچه از الله به مردم میرسد به واسطه محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام هست که میرسد. این هم یک نکته. یک نکته دیگه ای که مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول بیان کردن و خیلی نکته جالبی هست، در صفحه جلد 12 صفحه 89 ایشون میفرمان که خود این صلوات، حضور شما عرض کنم که خود همین یک دونه ذکر صلوات خودش مشتمل بر، ایشون میفرمان 10 حسنه هست. خود صلوات مشتمل بر 10 حسنه هست، یعنی کسی که صلوات میفرستد همزمان داره 10 تا کار خیر انجام میده. چطور؟ بعد ایشون آخرش هم میفرمان این غیر از اونیه که فرموده هر حسنه ای به 10 امثالها 10 برابر میکند خدا، درست شد؟ یا بیشتر میکند، 70 برابر، 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء، باز خدا بیشتر از 700 برابر برای کسی بخواد میکنه. اون جدا فرض کنیم که هر حسنه کلا یه دونه ثواب داره، مثلا خود این صلوات 10 تا حسنه هست، یعنی 10 تا کار خیر داره انجام میده. بعد ایشون نام میبرن که من فهرستی که ایشون نام بردن رو منم نام میبرم از روی کتاب. ایشون میفرماد که خود این فان الصلات فلعن الصلات علی لیست حسنتن واحده، یه دونه حسنه نیست، بل یه حسناتون متعدده، خود صلوات حسنات متعدده داره. بعد نام میبرن از هیه تجدید الایمان بالله، اولا تجدید ایمان به خدا، چون همین که میگه اللهم انی من به خدا اعتقاد دارم، ثم بالرسول، سپس حضور شما عرض کنم که ایمان به رسول الله، چون میگه صلی الله محمد، یعنی من قبول دارم به نبوت. حالا ایشون آل محمد اضافه نکن، شما میتونید به این 10 تا اضافه کنید، خود آل محمد هم میگه یعنی تجدید ایمان به آل محمد، ایشون ولی نام نبردن. ثانیاً ایشون سوماً میفرمان که تعظیم پیغمبره، خود این که من از خدا درخواست میگم به پیغمبر اکرم صلوات بفرسته، خود این میشه تعظیم پیغمبر، خودش ثواب جدایی داره. تعظیم، عظمت قائل شدن برای پیغمبر اکرم و اظهار عظمت‌های پیغمبر خودش ثواب داره. خب حالا باز شما اینجا میتونید آل محمد رو هم باز اضافه کنید، ایشون اضافه نکردن، شاید به خاطر همون یگانگی که بین پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هست. ثم العنایه به طلب الکرامات له، خود این که عنایت داری، توجه داری به این که خداوند پیغمبر رو مورد کرامت قرار بدهد، خود این یک ثواب جدایی است. تجدید ایمان به روز قیامت هست، چون پاداش این صلوات ها در روز قیامت قرار داده بشه به پیغمبر اکرم، یعنی یکی از چیزهاش در اونجا هست. یا به این معنا، یا به این معنا که من این صلواتی که میفرستم پاداشش رو خدا به من در روز قیامت خواهد داد، پس من اعتقاد به قیامت دارم، تجدید ایمان به روز قیامت. بلا شک تجدید اعتقادات و تذکر اعتقادات و بیان اعتقادات حق خودش چی است؟ آقا خودش فضیلت داره، یک نکته است، یک نکته نفیسی است. خود ذکر کردن اعتقادات حق، یعنی خوندن کتاب اعتقادات شیخ صدوق، خودش عبادت است. از رو انسان بخونه، با زبان با صدا بخونه انسان. مثل حدیث کسا، حدیث کسا حدیث دعا که نیست که، یه حدیث خوندن این حدیث چون مشتمل است بر اسرار مقامات اهل بیت و فضائل اهل بیت، اون همه ثواب داره. کلا این هست خوندن احادیث، اقرار کردن به احادیث، اقرار کردن به اعتقادات حقه و بیانش به زبان، خود اینها فضیلت داره. لذا ایشون میگه که تجدید ایمان به روز قیامت، من مجددن با صلوات فرستادن چنین اعتقادی را اظهار میکنم. ثم تذکر ذلک سادسن، سپس این مطلب رو مجدد شما متذکر میشوی، یعنی تذکر خود همین مطلبی که من ایمان دارم به خدا و ایمان دارم به قیامت و اینجور امور. سپس تعظیم قرب، یعنی این تقرب پیغمبر به خداوند رو شما تعظیم میکنی، بزرگ میشه، یعنی خدای صلوات بفرست بر پیغمبر، اون رو نزدیکتر کن به خودت. خدا این بسیار ثواب بزرگی هست. بعد مطلب بعدی ایشون میفرماد که مورد هشتمی که در صلوات هست، ابتهال و تضرع در دعاه. خود انسان دعاه، نفس دعا خوندن خودش توسل به خداست و خود این یک عبادت جداگانه است. و دعا هم که مخ عبادته. بعد مطلب دیگه که ایشون میفرماد که نهمین مطلب این هستش که اعتراف به این که ان الامر کله لله، صلوات ما را از، حالا بنده تکمیل میکنم کلام علامه مجلسی رو، صلوات ما را از غلو و تقصیر نجات میده. از غلو نجات میده چون مخاطب ما خداست، خدا را کار میدانیم. خدای تو صلوات بفرست بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، پس اونها محتاج به صلوات تو هستن، پس اونها استمداد کننده از تو هستن. از اون طرف ما رو از تقصیر نجات میده که خود این یک فضیلت بسیار بزرگیه، به این معنا که صلوات رو مختص میکنیم به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، که چقدر با این صلوات خداوند کرامات به اهل بیت میکنه و رحمتهایی، پس اونها در مقامات بسیار بسیار بلند و بالا رشد خواهند کرد. پس اینها عین ما نیستن، مثل ما نیستن، در درجات ما نیستن، اینا مشمول صلوات‌های الهی هستن. و ایشون نکته دهم رو که حالا من اون اول گفتم، ایشون نکته دهم رو میفهمن، ثم جمیع ذلک فی شأن اهل بیتی، سپس شما میگی آل محمد، یعنی تمام اون مسائلی که برای پیغمبر خواستی رو اهل بیت رو هم بهش ضمیمه میکنی. حالا اینجا مسائل زیادی میشه گفت، اعتقاد به آل محمد، اعتقاد به عصمت اونا، اعتقاد به اینا، همه هر کدوم خودش میتونه ثوابای جدایی داشته باشه، بستگی به اون میزان تذکر فرد و معرفت فرد داره که از کلمه آل محمد چقدر دریافت میکنه. کما اینکه جلسه گذشته گفتیم اگه کسی در آل محمد شیعیان رو هم داخل کنه، خب خودش باز یک باب وسیعی باز میشه. پس با این توضیحی که البته باب این مطلب رو مرحوم علامه مجلسی در ذهن ما باز کردن برای همه ما، میبینیم که در همین ذکر شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل یا آل بدون و عجل فرجهم هم که باشه، میبینید چقدر فضائل زیادی هست. حالا و عجل فرجهم بهش اضافه بشه ثوابهای دیگه داره، ول انا ادعاهم اجمعین اضافه بشه ثوابهای دیگه داره، یعنی هی اقرارهای مختلف، اعتقادهای مختلف، تجدید ایمانهای مختلف، رشدهای مختلف و تقربهای گوناگون برای انسان رخ میده. پس اگر در روایات مطرح شد بر اینکه این ثواب، این صلوات چنین و چنان ثواب داره، انسان نباید تعجب کنه، چون واقعا خب خود این صلوات مشتمل است بر بسیاری از حقایق، علال قاعده است که باید ثواب زیادی داشته باشد. این هم یک نکته در ارتباط با صلوات. یک نکته دیگه که در ارتباط با صلوات هست که ذیل حدیث اول از این کتاب مرحوم علامه مجلسی مطرح کردن، حدیث اول این هست، ان ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمودن لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد، یا حتی یصلی، هر دوش میشه خوند. پیوسته دعا در حجاب است، یعنی به آسمان ها نمی رود. در بعضی از روایات داریم که 70 حجاب بین دعا و بین اجابت هست، یا بین دعا و بین عرش، یا بین دعا و بین آسمان، 70 حجاب هست تا زمانی که صلوات فرستاده بشود بر محمد و آل محمد. وقتی این صلوات فرستاده میشه، اون 70 حجاب کنار می رود. نظیر اون که فرمود نماز مقبول نیست، مگر اینکه نمازی که مقبول نیست یا سجده‌ای که مقبول نیست، اگر بر سجده بر تربت امام حسین انجام بشود، این نماز تبدیل به نماز مقبول میکنه. یا فرمود ان السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، حالا اگه اشتباه نخونده باشم از حفظ خوندم، حجاب‌های هفتگانه را می‌شکافت سجده بر تربت سید و شهدا. یعنی اتصال با یک حقیقتی مثل کربلا، مثل امام حسین علیه السلام، اینطور حجاب‌ها رو کنار می‌زنه. حالا دعا هم محجوب است. چرا؟ چون دعا عمل عبده، عبد محجوبه. دعا یک خواسته منه، یک فعل منه، یک نیت منه، یک حال درونی من هست، فرع من هست، کوچکتر از من هست. وقتی من خودم، ذات من، حقیقت من بسیار بسیار کوچکه و در حجابهای گوناگون افتاده از خداوند تبارک و تعالی، خب من نیاز دارم برای اینکه من و فعل من به آسمان ها صعود بکند و اون لطافت متناسب با عوالم غیبی و ملکوتی را پیدا بکند، محتاج هستم که کسی که از اون عوالم هست، از جنس اون عوالم هست، بیاد و منو تکمیل کنه و منو تربیت کنه و منو تعلیم کنه و منو متناسب با اون عوالم کنه و منو به بالا ببره. پس بنابراین دعای من هم همچنین نیاز دارد به این که دستگیری باشد که دست مرا بگیرد، دست دعای مرا بگیرد، این دعا رو تمیز کنه، تلطیف کنه، متناسب با عوالم غیب و آسمان ها و عرش الهی کنه و ببره بالا، ببره بالا. خب اون مکملین و اون مربیان و اون معلمین کی هستن غیر از محمد و آل محمد علیه السلام؟ لذا دعا، دقت بفهمید، میخوام نکته ای عرض بکنم که در شروع نیامده، این مطلب در شرح نیامده. پس این حدیث که دعا پیوسته محجوب است مگر اینکه تا وقتی که صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده بشود، اصل مطلب مراد همراهی محمد و آل محمد هست، مراد شیعه اونها بودن هست، مراد تبعیت کونوم از صادقین است، نه صرفا اینکه این صلوات به زبان جاری بشود. چه بسا می شود دعایی را خداوند از عبدی می شنود بدون اینکه این عبد بر زبانش صلوات جاری کرده باشد، اشکالی نداره، حواسش نبوده، از سر بیتوجهی نبوده، او در درون خودش محمد و آل محمد را جلو انداخته، به شفاعت اونها ورود پیدا کرده، اما ذکر صلوات رو نگفته، اما حقیقت صلوات رو آورده با خودش. حقیقت صلوات یعنی توسل به اهل بیت، یعنی تمسک به حبل ولایت امیر المومن و اهل بیت علیهم السلام. پس دعا تا زمانی که این داعی و این عبد خودش رو متصل به اهل بیت نکرده باشه، متمسک و متوسل به اهل بیت نکرده باشه، دعای او بین دعای او و بین اجابت، بین دعای او و تبدیل دعای او به عبادت و به دعای نورانی، بین اینها 70 حجاب است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه فرد چه اتفاقی بیفته با بزرگان عالم، با اون معلمین حقیقی، اون شافعین حقیقی اتصال و ارتباط پیدا کنه. خب این حدیث اول از کتاب شریف کافی هست. ایشون مرحوم علامه مجلسی در ذیل این حدیث شریف که چرا دعا بدون صلوات محجوب هست، ایشون وجوهی رو مطرح کردن و سر رو فی حجب دعا بدون صلات امورون، اموری هست، نه اینکه یا این است یا اون است یا اون، نه، میفهمد اموریست، اموریست که علت میشود که دعا بدون صلوات در حجاب بیفتد. چند تا وجهشون نقل میکنن، اگه اشتباه نکنم 6 تا وجه نقل کردن، من وجه اول و دوم و سوم و چهارم رو نمیخونم، اگرچه خوب هست، مفید هست، خوندنش لازم هم هست، فوایدی داره، گفتیم ما همش نمیخونیم، اما این پنجم و ششم بسیار بسیار مناسب هست که از رو بنده بخوانم و ترجمه کنم و توضیحاتی ارائه کنم، تقدیم کنم خدمت شما، که کلام علامه مجلسی هم در ارتباط با فضائل و مقامات اهل بیت در اینجا مطرح بشود. ایشون میفهمد الخامس، ایشون در این پنجم، مورد پنجم، مطلب بسیار بسیار مهمی میفرمایند. ما وارد توضیح تفصیلیش نمیشیم، ترجمه میکنم، واقعا مطلب عظیمی اگه درست فهمیده بشه و درست توضیح داده بشه، درست تلقی بشه که منظورشون چی هست، شرح داده بشه. ایشون میفرمایند که مقصود از ایجاد ثقلین و سایر موجودات، مقصود از ایجاد یعنی کل عالم خلقت، جن و انس و همه موجودات، والقابل و قبول کننده فیوزاتی که از بدو ایجاد، الا ما لا یتناها من الازمنت والاوقات، از بدو ایجاد عالم تا الا ما لا نهایت الله، یعنی الالابد، از ابتدا الالابد، اون حقیقتی که مقصود از ایجاد است، مقصود از خلقت است و قبول کننده فیوزات است، هو رسول الله و اهل بیته. خیلی عظیمه ها این مطلب، با تاکید میکنیم برای اینکه بسیار مهمه که کسی بتونه این مطلب رو بفهمه و توضیح بده و بفهم منظور ایشون چی از این کلمات، یعنی چی علت غایی که گفته میشود به چه معناست. تعریف ایشون این است از علت غایی. ما میتونیم این عبارات مرحوم علامه مجلسی رو به عنوان تعریف علت غایی در بیان علامه مجلسی مثلا مطرح بکنیم. ایشون میفرماد مقصود از ایجاد ثقلین و سایر موجودات، یعنی علت غایی، و قبول کننده فیوزات از بد و عالم خلقت الالعبد، فیوزاتی که از جانب خدا فائز می شود، پیغمبر و اهل بیتش هستن. خب پس حالا که اینطور هست، فلهم شفاعت الکبرا، پس شفاعت کبرا مال اهل بیت هست. یعنی چی شفاعت کبرا مال اهل بیت هست؟ یعنی اونها واسطه می شوند بین خداوند و بین کل عوالم هستی در هر فیضی که می خواهد از خدا به خلق برسد، فی هذه النشأه و نشرت الاخرى، هم در دنیا هم در عقبا. خب این یعنی چی؟ یعنی در عالم ذره هم همینه. یعنی این شفاعت اهل بیت و وساطت اهل بیت در عالم ذره و در عوالم هستی، چون فرمود از بد و ایجاد الالعبد همه عوالم هستی رو میگیره. بعد ایشون میفهمد و به واسطت هم تفیز و رحمات علی جمیع الورا، یا تفیز و رحمات مثلا، و به وساطت اهل بیت همه رحمت ها بر همه مخلوقات فائز می شود و افاضه می شود. چرا حالا؟ ایشون قاعده بسیار مهمی می فرماد. می فرماد از لا بخل فی المبدع، خداوند که بخلی ندارد، کوتاهی ندارد، نقص و خللی ندارد. پس چرا بعضی موجودات کم گرفتن، رحمت کم می شوند، کم به اونا استعداد، عقل، علم، ایمان می رسه؟ چرا؟ نقص از کجاست؟ ایشون می فرماد و انما النقص من القابل، نقص از قابله، قابلهان نمیتونن کامل بگیرن، ولی خدا هرچی قابل قابلیت داشته باشه هر مخلوقی بهش میده. خب و اهل بیت چی هستن؟ همول قابلون، اهل بیت اون حقایقی هستن که قبول کننده بودن، یعنی قابلیت داشتن. برای چه چیزی؟ برای جمیع فیوزات قدسیه و رحمتهای الهیه. یعنی اهل بیت به لحاظ قابلیتش نقصی ندارن، هرچی رحمت و هرچی فیض قدسی بوده اهل بیت گرفتن، قبول کردن. خدا که بخلی نداره، اهل بیت هم که بخلی ندارن، نقصی ندارن در قابلیت، کوتاهی ندارن، پس همه رو گرفتن. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ فعضا افیز علیهم، وقتی که همه رحمت ها و فیوزات در اهل بیت قرار گرفت چون قابلیت داشتن و اخذ کردن، پس به تتفلهم، یعنی به توفیلهم مثلا، یا به تلطفهم شاید بوده مثلا، به توفیل وجود ایشان، یعنی به وساطت ایشان افاضه میشود بر سایر موجودات رحمت ها و فیوزات قدسیه. پس یک منبعی این وسط قرار میگیره در بیان علامه مجلسی، اینطور است، یک منبع مبدعی قرار میگیره که خداوند رحمت ها رو در او قرار میده، از او رحمت ها به سایرین نازل میشه. این معنای شفاعت کبرا است، این معنای وساطت اهل بیت است. بعد ایشون میفرماد پس هر وقت دعاخوان اراده کرد که رحمتی از جانب خدا به او برسد، باید صلوات بر اهل بیت بفرستد، و اگر صلوات فرستاد این دعا رد نمیشه. چرا؟ چون مبدع یعنی خدا که فیاضه، و المحل قابلون، محلم که قابلیت داره چون اهل بیتن، به برکت اهل بیت هم افاضه میشود رحمت بر دعاخوان بلکه بر جمیع مخلوقات. درسته؟ پس برای این که اون رحمت هایی که کلش در این مبدع قرار گرفته در این منبع قرار گرفته، اگر از این معدن بخواهد به ما برسد، ما باید اول به او توجه کنیم، باید به او صلوات بفرستیم، باید با اون نگاه مثبت و رابطه صحیح برخورد کنیم، باید رابطه جمال، رفاقت، مودت، محبت، همسویی، تبعیت، دنبال روی با او پیدا کنیم، تا اون وقت اون رحمت ها از او در ما هم قرار بگیرد. بعدشون مثال میزنن به مثلا سلطان و یک فرد روستایی مثلا دهاتی، فرض کنید که خیلی دور است از سلطان، اگه میخواد بره به وسیله وزیر او میره، چون خداوند، چون اون سلطان همه کرامات رو به این رسول و به این مثلا چیز کرده، به این فرد وزیر کرده. یک مثال اینطور میزنن. مورد شش، خب این خیلی نکاتی داشت و ما خوندیم و رد شدیم، بسیار مطلب عظیمی بود. مطلب وجه ششمی که ایشون میفرماید که چرا باید صلوات بفرستیم، میگه چون اهل بیت واسطگان بین ما و بین پروردگار هستند. در چه چیزی؟ در رساندن حکم و احکام از جانب خدا به سوی ما. خب چرا واسطه هستن؟ ایشون میفرماد لعدم ارتباطنا، چون ما مرتبط نیستیم به ساحت جبروت خدا و ما بسیار دور هستیم از ملکوت خداوند. لعدم ارتباطنا به ساحت جبروته و بعدنا عن حریم ملکوته، پس لابد است که باشد بین ما و بین پروردگار ما سفرایی و حجابهایی که اینا صاحب دو جهت باشند، یکی جهت قدسی یا جهات قدسی، یکی حالات بشری. اهل بیت باید دو بعدی باشن. این در بحث حجاب خدا و وجه الله و اینا هم بیان کردیم ما در کتاب توحید. با جهت اول یعنی جهت قدسیشون اهل بیت مرتبط میشن بل جناب الاعلا یأخذون عنه، مرتبط میشون به خداوند که از خداوند اخذ رحمت میکنند. و یکون لهم بالجهات الثانیه مناسبه للخلق یلغون الیه ما اخذوا من ربهم. یک جهتی هم دارن مرتبط با خلقن، دو سوئن، دو وجهن، با یک وجهشون از خدا میگیرن، با یک وجهشون به خلق میدن. خلق چی؟ خب خلق به خاطر اینکه خیلی از خدا دور هستن. چرا؟ چون اهل بیت هزار روزگار بودن، ثم خلق جمیع الاشیا، بعد مخلوقات رو خدا خلق کرده. پس هزار روزگار اهل بیت جلوترن، جلوتری که هیچ وقت لا یسبقهم سابق، هیچ کس نمیتونه به اهل بیت برسه. لا یتمع فی ادراک ایتامه، اصلا نمیشه به مقامات نزدیک شد. پس فاصله ما و خدا به تعبیری اینقدر زیاد هست که راهی غیر از این نیست. این تعابیر مرحوم علامه مجلسی اینو میخواد بیان کنه، راهی غیر از این است. اهل بیت رحمت را اخذ میکنن، به تو میدن. پس تو هر گونه اتصالی با خدا برقرار کنی، هر گونه دعا کنی، بلا واسطه، با واسطه، با ذکر اهل بیت، بی ذکر اهل بیت، معتقد به اهل بیت باشی نباشی، اگر قرار باشه این دعا اجابت بشه، بالاخره خداوند رحمت را در اهل بیت قرار میدهد، از اهل بیت باز اهل بیت به تو میدهن. لذا اینجا مرحوم علامه مجلسی نکته لطیف کلامشون این هستش که نسبت میدهن به خود اهل بیت. اهل بیت یأخذون عن و یلقون الی الخلق، اهل بیت القا میکنن اون چی که از خدا گرفتن را به خلق. معنای وساطت اینه. معنای وساطت نیست که خدا اهل بیت رو بذاره کنار، بگه حالا من چون شما رو دوست دارم به این بنده خودم، به این بنده دیگه خودم مثلا کرامت میگم، چون شما رو دوست دارم زمین رو میآفرینم. نه، خداوند اون فیض را، اون رحمت را در اهل بیت قرار میدهد، اهل بیت او را از خدا میگیرند، اهل بیت در مقام پایینتر برای بقیه اجرا میکنند. لذا علامه مجلسی میفرماید که لذا به خاطر همین جعل الله سفراءه و انبیاءه ظاهرا من نوع البشر، به خاطر همین خدا سفرا و انبیا و حجت های خودش رو به لحاظ ظاهر از نوع بشر قرار داده، ولی باطنا مباینین عنهم، یعنی باطن انبیا با باطن ما مباینه، کاملا متفاوته. در چه چیزی؟ فی اطوارهم و اخلاقهم و نفوسهم و قابلیاتهم، فهم مقدسون روحانیون، اهل بیت مقدسن، روحانی هستن، اطوارشون، حالاتشون، اخلاقشون، نفوسشون، قابلیتاشون همه با ما چی هست؟ مباین هست. ولی یک جهتی چون دارن که شبیه به ما هستن، فرمودن انا بشرون مثلكم. چرا این انما انا بشر و مثلكم شده؟ چرا با این وجه آمدن به سمت ما؟ ایشون میفرماد لعلا ینفر عنهم امتهم، چون مردم از اونا نفر نکنن، کوچ نکنن، فرار نکنن، ولی یقبلوا منهم و یأنسوا بهم، بتونن مردم به اونها نگاه کنن، به اونها انس بگیرن، به اونها حرف بزنن، از اونها اخذ کنن. بعد ایشون میفرماد ببین در ظاهر چطوری احکام نماز رو میخوان به شما یاد بدن، به پیغمبر وحی میشه، پیغمبر به لباس بشری شکل یک انسان باز با صوت انسانی به شما بیان میکنه، شما از اون طرف ماجرا هیچ خبر نداری، فقط این طرف پیغمبر رو میبینی، درسته؟ ایشون میفرماد که فکذالک فی افاظت سایر الفیوز و الکمالات، همچنین است در افاظه سایر فیوزات و کمالات. باز هم اهل بیت وسائط بین ربهم و بین سایر الموجودات، باز هم اهل بیت واسطن. در هر فیضی که از خدا به خلق میرسد اهل بیت از خدا میگیرن، اهل بیت به خلق میدهند. فکل و فیض وجودن، هر فیض در عالم وجود یا هر فیضی که فیض وجودی است، یعنی فیض ایجاد کردن هست، هر دوش میشه معنا بشه. یبتدا و بهم، اول در اهل بیت قرار میگیرد، ثم ینقسم علی سایر الخلق، سپس به سایر مخلوقات میرسد. نمیشود در عالم کسی فیضی ببرد که امام نبرده باشد، نمیشه. نمیشه کسی مشمول رحمتی بشه که امام به هزارها میلیارد برابرش بیشتر اون رحمت در امام قرار نگرفته باشه. نمیشود کسی عبادتی بکنه که امام نکرده باشه، چنین چیزی نمیشه. منتها به لحاظ مقام باطنی اهل بیت، درونی اهل بیت، مقام درونی دارن اهل بیت، اون درونی که رو به خداست، همون که فرمود جهت اعلای اهل بیت هست، اون مقام هست که تمام رحمت ها، تمام خیرات در اوست، از او به شعاع او ذره‌ای در کسی هم قرار میگیره. پس ایشون میفرماد صلوات بر اهل بیت طلب و جلب رحمت از معدنش هست. معدنش چی؟ اهل بیت هست. و برای فیوزات، طلب فیوزات هست، جلب فیوزات هست از مقسمش، یعنی محل تقسیم، جعبه تقسیمش، معدن تقسیمش اهل بیت هست، برای اینکه منقسم بشه به سایر مخلوقات به حسب استعداد و قابلیاتشون. بعد هم ایشون میفرماند که ما این مطلب رو بسته کلام دادیم در کتاب عین الحیات و الفرائد و طریفه، در این دوتا کتاب توضیح دادیم. خب این دوتا بیانی که مرحوم علامه مجلسی داشتن واقعا دوتا بیان نفیس و مهم بود، خیلی هنوز جای صحبت و بحث و توضیح داره. مقدارش قابل توجهش ما در کتاب توحید بیان کردیم، این مقدارش که اینجا بود برای اهل علم میدونن که چقدر این دوتا عبارت از مرحوم علامه مجلسی ارزشمند و گرانقدر و مهم هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.